و کنم زنب انبیان باز هنوز باشون کار داریم، فکر میکنم جلسه بعد هم کشیده بشه. و یه دونه هم سوره غافر. اجازه بدید من هم از فیلم رو بزنم. ما یه بحث ذنب رو جلسه گذشته باز کردیم و به مؤلفه های معنایش اشاره کردیم و همچنین اینکه خود ذنب همنشیناش چیه، جانشیناش چیه. نواسی که اگر شما جلسه گذشته رو مطالعه بفرمایید و گوش کنید آگاه میشید به این مسئله. و یه بحث اسم داریم واسه سناخته که خب اون هم خیلی نزدیکه به ذنب استفاده میشه، گاهن هم معنی گرفته میشه در حالی که خب اینها معانیشون فرق میکنه به خاطر کاربرد چندباره این واژه توی قرآن. ما این واژه هم بهش امروز بپردازیم، بعد انشاءالله وارد بحث ذنب انبیا بشیم که به چه معناست از دیدگاه علامه و همچنین گاهن ممکنه که چند تا از مفسرین دیگه هم به نظراتشون اشاره‌ای داشته باشیم. خب با این مقدمه من برم سراغ بحث اسم. خب اول اینو بگم، اما میدونیم دیگه گفتم ذنب 37 بار در قرآن اومده، هم در سور مکی هم در سور مدنی، که یه سری ذنب با استغفار اومده، یعنی متنهای مربوط به طلب استغفار توش ذنب دیده میشه، و یه سری متنهای مربوط به عذاب که من جلسه گذشته اینها رو کامل هم نشین و جانشینش رو توضیح دادم. پس هم در مورد متنهای مربوط به عذاب، متن که ممکن بافتهای متنی آیات قرآن، و هم در مورد طلبهای استغفاری چه از جانب خداوند و چه از جانب مخاطبین قرآن. خب واژه اسم، اتفاقی که در ترجمه این واژه افتاده اینه که این واژه رو هم معنی با گناه دونستن و حتی یه جاهایی مثلا با ذنب هم معنی دونستن. خب این یک اشتباه ترجمه‌ای هست و اون وقتی که تمام متن‌های قرآن رو دقیق مطالعه می‌کنیم و برداشت های مفسران و محقق رو کاملا بررسی میکنیم میبینیم که این واژه هم مثل ذنب کاربردهای متفاوت داره و همچنین خیلی تنوع معنایی داره. ببینید مثلا جناب تبرسی صاحب مجمع البیان اسم رو اینجوری معنی میکنه، من فعلا معانی رو بخونم. میگه که هر عمل زشتی که در خور سزنش باشه و هم معنی با وزره، میگیم وزر و وبال. خب اینجا جناب تبرسی اسم رو مترادف با وزر آورده و عمل همراه با سرزنش رو یا در خور سرزنش رو به این شکل معنی کرده. بعد میگه که یه گروهی هم میگن که اسم آن عملی است که در نفس نسبت به انجام آن حالت تنفر و انزجار پدید بیاد و قلب نسبت به اون آروم نمیگیره. از پیامبر نقل شده که در فرق میان بر و اسم فرمودن که بر آن است که نفس تو را آرام کند و اسم آن که در جانت می آویزد، یعنی باعث ناآرامی و استراب و قلق میشه. پس تا اینجا ما به یک مفهومی از اسم دست پیدا کردیم. چی شو؟ بگن عزیزان. الان چه مفهومی رو از اسم گرفتیم؟ خب این تعریف اولیه، بله، عمل در خور سرزنش و دیگه به جانمان آویخته، یعنی احساس ناخوشایند داریم، این عملی که در نفس نسبت به انجام آن عمل حالت تنفر و انزجار پدید بیاد. پس ببینید چقدر دایرهش داره بزرگتر میشه، قلب نسبت به اون آروم نمیشه. کلن جناب تبرسی به این شکل، یعنی کلن اسم رو لابرای آیات قرآن از این معنا استفاده میکنه. خب ما به خاطر تنوع کاربرد اسم میتونیم حتی اسم رو یک جاهایی مستقیم گناه معنی کنیم، همونطور که راجب ذنب این حالت رو داشتیم، میتونیم مستقیم بگیم گناه. چون ببینید ما توی فارسی غیر از واژه گناه که مطلق فارسی باشه تقریبا معنی دیگه‌ای برای واژه های سیئه، اسم، خطیئه، دیگه خدمتتون عرض کنم، جرم، ظلم، ذنب، ما برای معنی همه اینها غیر از واژه گناه هیچی تو فارسی نداریم. اگه بگیم جرم که خب عربیه، اگه بگیم ظلم که عربیه، یعنی تنها واژه فارسی که میتونه تو ترجمه اسم و ذنب به داد ما برسه گناه. شاید حتی در اصل موضوع بگیم که اصلا این معنیش گناه به اون مفهومی که تو فارسی بهش نگاه میکنیم نباشه، ولی خب چاره نیست، ما کلمه دیگه ای نداریم. خب ببینید مثلا ما ریشش که الف تا میم هست توی قرآن، نمیتونیم هم همه رو گناه بگیریم، نمیتونیم هم بگیم که هیچ کدوم گناه نیست، یعنی که انقدر کاربرد متفاوته. توی آیه 43 44 سوره دخان، ان شجرت از زقوم طعام الاثیم. خب اینجا اثیم به معنای شخص بدکار فهمیده میشه که قضاش زقومه، زقوم جهنمی هستش. خب خیلی با اون معنای اصلیم و معنای رقصیش یه خود فاصله پیدا میکنه. خب که ما گفتیم که ناخوشایند تنفر دنبالش داره، ناآرامی داره، در حالی که شخص بدکار تو این آیه به این شکل معنی شده. خود اسیم شخص بدکاره، منتها ببخشید میگه که طعام شخص اسیم که میشه زقوم، در واقع طعام دوزخ رو به ناخوشایندی داره ترجمه میکنه، یعنی اون زقوم خیلی حالت تنفر برای ما داره. یا مثلا راجع به نعمت‌های بهشتی میگه که در نعمت‌های بهشتی در مورد وصف بهشت میگه که لغو و تعصیم در بهشت وجود نداره. لغو و تعصیم از همین شیء است در بهشت وجود نداره. بعد میاد جناب تبرسی میاد اینجوری برداشت میکنه، میگه که مثلا نوشیدن شراب در بهشت چون شراباش ناب و طهور هست و خالص هست، خب مصداق اسم نیست یا مصداق گناه نیست. توی بهشت سخن گناه هم شنیده نمیشه دیگه، لا یسمعون فیها لغوا ولا تعصیما. پس وقتی که سخن لغو شنیده نمیشه، پس گناهی هم در بهشت وجود ندار. پس یه جاهایی میبینیم که به معنای گناهه، یه جایی به معنای ناخوشایندیه، یه جاهایی به معنای حتی یه معنی دیگه میتونیم براش نداره، معنای کندیه. پس خیلی کاربردهای متنوع داره. سوره بقره آیه 219 که توی وصف شراب و قمار اینجوری معرفی میکنه که در شراب و قمار اسم کبیر هست. قل فیهما اسم کبیر، فیهما یعنی تو خودشون، هم توی ذات شراب هم توی ذات قمار. و منافع للناس، یه منافعی هم برای مردم داره که البته اسمش از منافعش بیشتره. و اسمهما اکبر من نفعهما. پس یه معنای دیگه اینجا اضافه میکنیم که به معنای تاریکی یا همون از همون نفرت بگیریم یا از همون ناخوشایندی بگیریم یا رنجهایی که در دل انسان ایجاد میکنه. یعنی پس اینجا معنی گناه نیست. قل فیه ما، یعنی در دل شراب یک تنفری، یک بدذاتی، یه پلیدی وجود داره، یه تاریکی وجود داره یا یک رنجی تو خودش وجود داره که از منافعش بیشتره. اما مثلا توی فإنه عاصم قلبه، توی سوره بقره آیه 283 عاصم رو گناهکار معنی میکنه و خب اینجا ببینیم معنای گناه میگیره. همه از معنیه که کاربرد اسم هم متفاوته، به معنای ناخوشایندی، تنفر، کندی، تاریکی و یه جاهایی هم به معنای گناه. پس باید ما به خود آیه توجه بکنیم، به جوانب تفسیریش توجه بکنیم و بتونیم معنای دقیقی از اون رو ارائه بدیم. یه واژه دیگه هم داریم، بس خطیعه. کندی کلن میگن که الان خانم اینجا عزیز سوال کردن کندی از کجا نتیجه میشه؟ توی منابع لغت میگن حرکت کندی و بطئی یا گناهی که به دنبالش کندی میاره. یعنی چی؟ مثلا توی سری آیاتی که چند تا گناه اسمش چند تا اسم گناه پشت هم ردیف شده، بذارید من آیه رو بیارم. فکر میکنم سوره اعراف هست، آیه 33. براتون اینو بگم بعد توضیح هم بیشتر میشه. بله، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاثم والباقیه بغیر الحق. خب تو روایات اسم رو اینجا شراب معنی کرده. چرا شراب؟ چون دوباره یک روایت دیگه ای از پیامبر داریم که میفرمایند کسی که شراب خورده و حتی گذاشته کنار تا 40 روز، این اعمال و عباداتش مقبول واقع نمیشه. یعنی علاوه بر اینکه خود عمل جرمه، خود عمل گناهه، خب یک کندی توی ما به وجود میاره. یعنی خود شراب در لحظه خوردنش یه گناهه و تا 40 روز هم آثار این شراب خوردن توی بدن ما میمونه و ما رو دچار کندی و تأخیر میکنه. پس توی لفظش هم دقیقا به همین اشاره کردم. گناه دیگه داشتیم به معنای، یعنی کلمه دیگه داریم توی قرآن که باز هم ما ناچارن میایم گناه معنی میکنیم، یا حالا باز میگیم خطا، که باز خطا عربی. خب خطیعه، خطع، خاطعه، اینا مشتقاتی هستن که در قرآن دیدیم. مثلا سوره یوسف رو ببینید، آیه 97، قالو یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. خب معنای لفظیش یه خطا و اشتباهه، یه عمل اخلاقی که مثلا برای انسان ها مثلا بگیم خطا و اشتباه، ولی خیلی جاها خطا یا به شکل جمع به کار رفته خب، و خیلی جاها وعده آمرزش به ما داده شده، آمرزش خطایا از طرف خداوند. یه جاهایی هم گفتیم جلسه قبل که خطیعه و ذنب کنار همه، مثل همین آیه‌ای که خوندم. بعضی ها میگن که خطیعه و ذنب نزدیکه، اما اگر بخوایم باز هم دقیق تر معنی بکنیم، یه معنای خطیعه میشه خطا و اشتباه. خطا و اشتباه مثل چی؟ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. یا وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. حالا آیات زیاد هستش که اینها رو ما میگیم خطا و اشتباه. یه خود تحلیلمون رو دقیق تر به کار ببریم، میبینیم که خطیعه رو یه جور دیگه هم میشه معنی کرد، مثلا خطای ناخواسته. مثلا یه جاهایی خطیعه رو با سیئه همراه آورده، مثل بلا من کسب سیئتن و احاطت بهی خطیعتو. یه جایی این دوتا رو با هم کنار هم آورده، یعنی یه هم معنی گرفته، انگار که وقتی که آدم سیئه رو کسب میکنه با خطیعه احاطه میشه. خب پس خطیعه یه نوع صفته به معنای عام به کار رفته، یه جاهایی هم میتونه به معنای سیئه باشه، به معنای اسم باشه، به معنای زن باشه، اما در جاهایی به معنای خطا و اشتباه به کار رفته. پس یک معنای عام میداریم، یک معنای خاصی داریم. خب اینم از خطیه. پس تا الان جمع‌بندی کنیم، ببینید ذنب سه تا مؤلفه معنایی داشت. یکی به معنای دنبال روی و تبعیت بود، یکی به معنای بهره و نصیب بود، یکی به معنای گناه. اسم هم باز چند تا معنا داشت، یکی به معنای کندی بود، کندی و تأخیر، یکی به معنای باز گناه، یکی به معنای بگیم ناخوشایندی، تنفر. دیگه چی؟ دستبندی ها بله. و خطیعه هم به معنای عامه، اما به معنای خاصش به معنای خطا و اشتباهه، اونم ناخواسته و غیرعمدی. تو روایات هم یک جاهای اون رو به عنوان گناهان صغیره هم یاد کرده. ما دیگه بازم داریم، اما الان من نمیخوام خیلی بحث رو باز بکنم. مثلا جناح رو داریم، سیئه رو داریم، جرم رو داریم، ظلم رو داریم. حالا اینا رو باز ما میتونیم که در واسط جلسات آینده بیشتر دربیم بکنیم. ما چیزی که به بحثمون مربوط بحث زن و اسمو که خیلی نزدیک هم بودن عرض کردیم، یه چیزی رو باز من برگردم مربوطه به زن به نبی که از زن به انبیا شروع بکنیم. 11 مورد در قرآن به زن به پیامبر اکرم پرداخته. خب مخصوصا سوره خیلی معروفی که آیش خیلی محل شبهه است و چالش برانگیزه، سوره فتح آیه 2 که میفرماید لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. گفتیم اگه معنای گناه بگیریم خب با اسمت حضرت رسول منافات داره، چون بر اساس عقیده اصولی ما اینا معصوم از خطا هستن دیگه، حتی معصوم از گناه هستن. و خیلی از مفسرین هر جا اومدن ذنب رو اینجا به معنای گناه گرفتن، یا به قول علامه بی خود دست و پا زدن، یا اگر خیلی دقیق بودن و لطافت به کار بردن اومدن مثلا گفتن که این ذنب بر اساس اون اسمت میشه گناه امت. خب هی توجیه کردن. مثلا بعضی از مفسرین اهل سنت از جمله فخر رازی، رو بگم فخر رازی شافعی مذهبه از لحاظ فقهی، اما از لحاظ کلامی اشاعر است. یه تفسیری داره به نام مفاتیح الغیب که شهرت تفسیرش به تفسیر کبیره. در این تفسیرش زیاده گویی هم کرده، حالا به نظر بسیار از مفسران، نظر بنده نیست، خیلی حرف زده، یه مبحث رو انقدر باز کرده و بست داده که اصلا نیازی به این همه طول دادن مطلب نبوده. ایشون یه جاهایی خلاف نظر شیعه حرف میزنه و جالبه یه جاهایی خلاف نظر اهل سنت صحبت میکنه، اما اینجا میگه که اگر پیغمبر ذنبی رو مرتکب نشده چرا بحث غفران اومده، چون غفران معمولا معنای بخششه دیگه، و اینجوری شبهه انداخته. و یکی از ویژگی های بد تفسیر مفاتیح الغیب اینه که شبهه ها رو میندازه و خیلی جا بدون جواب از کنارش رد میشه. لقبی که براش گذاشته بودن حتی در بین اهل سنت بهش میگفتن امام المشککین، یعنی شک بیشتر مینداخت تو جون مخاطب، یعنی مخاطب با خوندن تفسیرش بیشتر دچار شک و تردید میشده تا اینکه مثلا یه چیزی از تفسیر آیات قرآن دستشو بگیره. علامه طباطبایی خب اینجا خیلی یه کاری کردن تو تفسیر سوره فتح که اگر بگیم بقیه تفسیر المیزان رو بذاریم کنار به فرض نهار، همون یه دونه دفاع جانانه از اسمت پیامبر برای باقیات صلوات علامه کافیه. از چند تا روایت استفاده کردن و دفاع کردن از اسمت. یکیش که اومدن اینجوری گفتن که از تفسیر علی ابن ابراهیم قمی یه روایتی آوردن، گفتن که برای ذات اقدس حضرت پیامبر نه امکان گناه وجود داره و نه احتمال گناه میره، بلکه خدای تعالی گناهان امت آن حضرت را به ایشان نسبت داده و میبخشه. یه نظر این هست، یه نظر هم یک روایت رو از امام رضا علیه السلام آوردن که بحث ذنب در سوره فتح رو نسبی دونستن، یعنی ذنب پیامبر از دید مشرکین. یعنی چی؟ یعنی چون پیامبر مدام مشرکین رو دعوت به توحید میکنه و بت‌ها و آلهه اونها رو تحقیر میکنه یا اونها رو فاقد ارزش میدونه، از دید مشرکین پیامبر گناهکاره، که این روایت خیلی مشهوری از امام رضاست، علامه به این هم استناد میکنه. یعنی ممکنه ما یه کار خوبی هم بکنیم اما تبعاتی برامون داشته باشه که فقط خود خدا باید اون تبعات رو از ما دفع بکنه. پس اگر ما ذنب رو به معنای گناه بگیریم، ببینیم من الان دارم اینجوری با دستبندی صحبت میکنم، پس معنای اول ذنب که گفتیم گناه هست جلسه گذشته، اگر به فرض گناه هم بگیریم، ببینید تفسیرها چجوری میشه. یکیش نظر فخر رازی رو گفتم، یکیش نظر علامه رو گفتم، یه دونم الان شیخ تبریزی رو بگم. میگن که مقصود از این آیه سوره فتح اینه که تمام گناهان امت تو پیش از این و پس از این به وسیله شفاعت تو بخشوده خواهد شد. بازم میبینید که گناه رو به امت داره نسبت میده. میفرماید ان المراد لیغفر لك ما تقدم من ذنب امتک و ما تأخر به شفاعتک، یعنی اون چه که از قبل و اون چه که بعد از تو اومده همه به این دوتا از بین میره، چون مقام شفاعت دارن دیگه، مقام محمود دارن در قرآن به نام مقام شفاعت. این از معنای گناه. پس اگر به معنای گناه هم بگیریم، ما جای دفاع از عصمت پیامبر رو داریم. اینجوری نیست که ما بگیم اگر ذنب رو به معنای گناه بگیریم دستمون بسته است و مجبوریم برای پیامبر که معصوم از خطا و اشتباه و گناه هستن گناه تصور بکنیم. کما این که بعضی از فرق اهل سنت میگن که پیامبر قبل از بعثت مرتکب گناه میشده، یعنی عقلانی تصور کردن این قضیه رو. یا مثلا میگن که پیامبر براش تصور گناه صغیره وجود داره. البته اینا خیلی آر مباحث بسی میشه، ولی اینم بگم یه بحثیه برای عدالت صحابه. یعنی دیدن که زورشون نمیرسه که صحابه معلوم الحال رو که برای بعضی از فرق اهل سنت بسیار عزیز و والا مقام هست، به هر حال خطاهای واضح و گناههای بسیار واضح تو تاریخ انجام دادن که هیچ جای توجیهی نداره. از طرفی هم اینا اگر بخوام بیان این صحابه رو ذم بکنن، ذم یعنی سرزنش، دیگه چیزی برای منافع اینها نمیمونه، چیزی برای اهل سنت بعضی از فرقشون با احترام نمیمونه. و گفتن چی کار کنیم؟ امثال فلانی و فلانی رو که نمیتونیم ببریم بالا بگیم معصوم از خطا و اشتباه و گناهه، که اینا خب یه کارهایی کردن که تو تاریخ ثبته، ما نمیتونیم منکرش بشیم. چی کار کنیم؟ میایم پیامبر رو میاریم پایین. پس اگر ما بیایم امکان خطا و اشتباه و گناه صغیره رو برای پیامبر تصور بکنیم، پس ما میتونیم امثال این صحابه رو، حالا معروف هستن اسم نمیخوام بیارم، ببریم بالا، هم ردیف با پیامبر یا شاید یه درجه از ایشون پایین تر. اومدن عدالت صحابه رو به این شکل پایه‌ریزی کردن. پس اگر شما جاهایی می‌بینید که ذنب به معنای گناه رو برای پیامبر امکان انجام گناه صغیره یا حتی گناه کبیر قبل از بعثت میارن توی تفاسیرشون، نه به خاطر اینکه پیامبر واقعا این گناه رو انجام داده، به خاطر اینکه صحابه رو ببرن بالا، پیامبر رو آوردن پایین. این مفهوم انشاءالله که جا افتاده باشه. مفهوم دوم ذنب رو حالا پس تا اینجا ما تونستیم با معنای اول ذنب که معنای گناه هست رفع شبهه بکنیم و اسمت رو برای رو بیان بر اثبات بکنیم. پس بسیار مفصل، اگر دوستان مایل به مطالعه بودن میتونن خیلی راحت به سایت ها و مقالات و کتاب ها رجوع بکنن. فتح و فراغون مطلب تو این زمینه نوشته شده. معنی دوم ذنب همونطور که جلسه گذشته گفتیم بحث تابعیت، تبعیت، دنبال روی بود. حالا با این بیاییم جلو ببینیم اگر ما بخوایم این معنی رو بگیریم چه اتفاقی واسه آیه میفته. با این معنی، یعنی معنی تبعیت، آیه اینجوری میشه: ای محبوب خدای تعالی، یعنی منظور پیامبر اسلام، چون لکه خطاب دید، خدای تعالی به خاطر تو آن کس را که از تو پیروی کند، چه پیش از تو زندگی کرده باشه چه بعد از تو بیاد، مورد بخشش قرار خواهد داد. اینم یک مفهومه. اینم
هم از دید مفصلان منصف اهل سنت و هم از دید مفصلان شیعه. پس اونایی که دنبال روی پیامبر هستن مورد مغفرت و بخشش الهی قرار میگیرن، اونایی که پیروی میکنن. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله ویغفر لکم. دقیقا آیش انگار که این لیغفر لک الله رو اومدن به این شکل معنی کردن که خدا به خاطر تو ببخشه. کسی که بخشوده میشه به خاطر پیامبره، هر کس مژده شفاعت بهش داده میشه به خاطر اون وابستگی عاشقانه یه که به پیامبر داره. انگار که هر کسی که مشمول شفاعت میشه یک ارتباط قلبی با پیامبر داره، یک دنبال روی زیبایی از پیامبر داره که مشمول بخشایش و شفاعت خواهد. این نکته اینجا باقی مونده، اینم بگم. مثلا اگر ما بیایم بر اساس معنای اول بگیم گناهه، بعد برای حضرت نعوذ بالله گناه تصور بکنیم، به فرض محال اصلا فکرمون اینجوری تسلیم بشه که خدای نکرده پیامبر دچار ذنب شده، یه لحظه ما تسلیم این فکر بشیم، بعد حتی اگر به فرض محال این اتفاق افتاده باشه، بلا فاصله پیامبر بخشوده شده چون گفته لیغ و فرن، این ابتدا برده. یعنی اصلا انگار که انقدر پیامبر عزیزه، میگم اینا فرض محال بودا، یعنی حتی با فرض شما ما بیان جلو، خب به محض انجام گناه فوری بخشوده میشه در حالی که اصلا گناهی هم وجود نداره. مثل اون حدیثه که هست اتائب من از زنبه کمن لا زنبه له، کسی که از گناه توبه میکنه انگار که هیچ گناهی مرتکب نشده. پیامبرم میتونه این مغفرت رو و این توبه رو انجام بده. ما اصلا فرض رو بر این گذاشتیم از اول، اصلا اونه که پیامبر گناهی انجام نمیده، با فرض طرف مخالف پیش رفتیم. اگر پیامبر با وجود گناه بهشون مغفرت عطا میشه، آیا بازم گناهی از ایشون سر میزنه؟ میدونی میخوام چی بگم؟ اینقدر پیامبر محبوب و عزیز برای خداست، انگار از قول من الان دارم نظر مخالف رو دارم توجیه میکنم، خدا میگه تو حتی اگر به فرض محال گناهم بکنی ما بخشیدی. یعنی انگار خدا زودتر به استقبال غفران رفته. خب چرا باید کلمه ذنب بیاد؟ این دیگه لایه‌های معنایی داره، این که مفسر چه برداشتی رو بکنه. خب خیلی از آیات این حالت رو دارن، بحث اون آیه 7 سوره آل عمران هستش دیگه، قلبی که دلی که مرض داره خیلی راحت به زیغ میفته. اینجا انگار که بعضی از این آیات واسه امتحان قلوبم هست، اونهایی که قلبهاشون صاف و خالصه، مثل همون انواع قلب که گفتیم، فؤادشون فعاله، در واقع صدرشون فعاله، شغافشون فعاله و بصیرتشون خیلی کار میکنه، اصلا با این آیات منحرف نمیشن. چرا امثال علامه طباطبایی منحرف نمیشن؟ چون از قبل اینها به نفس مطمئنه رسیدن. پس این تیپ آیات ما از این آیات زیاد داریم. حالا علاوه بر ذنب و بحث از ما، آیاتی که ظاهرش به این شکل باشه مثل متشابهات زیاد داریم. خیلی با آیات متشابه گمراه شدن. میگه اونهایی که دنبال فتنه هستن دنبال انحراف این معانی هم هستن. آیهش رو بلدین دیگه، آیه 7 سوره آل عمران، هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم إلى آخر آية. بعد خدا انقدر پیامبرش عزیزه ولسوف یعطیک ربک فترضا، یک جوری به این پیامبر مژده عطا و خوشنودی ربانی داده شده، وللآخرت خیر لک من الاولا، انگار که پیامبر تا ابد در اوج در بالاترین مقام تو اوج و تو عروج نگه داشته شدن. از همون ابتدا پس چنین شخصی لازمه که از گناه پاک باشه. خب اینم از این. حالا با معنای سوم زن، معنای سوم دومم بود، حالا توی اونجا ما یک بهره و نصیب گفتیم، اینجا حالا بحث دومم بیارم از بحث پشت و دنباله. یه بحث تبعیت داشتیم، یه دونه دوم، به دوم روباه هم میگن زنه. منظور از این دوم و دنباله اتهامات نابجایی که پشت سر ما زده میشه، مثلا بهش هم میگیم زن. حالا بیایم با این تصور آیه رو معنی کنیم، لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. این پیروزی بزرگ پیامبر عزیز، این پیروزی بزرگ به این خاطر به دست اومده که تو رو از تمام اتهامات نابجایی که دشمنان در گذشته به تو زدن یا در آینده به تو خواهند زد محافظت کنه. نزدیک به همون نظر علامه و روایت امام رضاست. پس ببینید، ما زن رو به هر معنا بگیریم اسمت پیامبر خدشه دار نمیشه، بستگی داره که ما اول قلبمون رو تعدیب کنیم. ما این مباحث رو کاملا قلب رو عمدن باز کردیم و گفتیم که توی آیات متشابه گیر نکنیم. خب اینم از این. بریم سراغ سوره مبارکه غافر و یه صلواتی ادامه بریم. اللهم صل محمد و آل محمد و جبر. تا آیه چند رفته بودین دوستان؟ تا فکر میکنم تا سر هو الحی لا اله الا هو فدعو مخلصین له الدین رفتیم. اگر یادم بمونه درسته، تا سر آیه 65 تا آیه 60 جانم
خانم موزه سلام علیکم.
سلام علیکم، حال شما خوب است خانم ماسم جان؟
سلامت باشین. سلام
خدمتتون، سلامت
باشین. خانم موزه توی سیاق آیات 55 گذاشته است، شما تقریبا تا آخر گفتید، فقط این آیه آخر این لازمه نجادیم به آیات الله سلطان رو داشتیم توضیح میداری و ادامه شدیم یه مقداری فرمودیم این بار کاری کنیم بحث روایی آخر،
یعنی 56 من تا 61 68 رفتم تا سیاق آخر.
بله
تا اون سیاق 61
تقریبا تا 62 بله تا 62 پنج
یک رفتیم
از شهر
آره تا 65
بعد 65 رفتیم. فقط این بحث یه چیز رو بکنم بحث ربایی قسمت سیار قبل نمیدونم من حالا اشتباه میکنم یا مونده بود. حالا
من تمام فرمایشتون رو کاملا منقطع گرفتم. منظورتون اینه که بحث روایی آیه اون این لازم یجادلونه رو دوباره بگم؟
کلا بحث روایی سیاق آیات 5 تا 60 رو
آها
صدای من دارید خانم
نوروزی؟ بله بله الان دارم. بحث دعا بود فقط، بحث روایی خاصی نبود که من دعاش رو گفتم.
فرموده
بودم
شما
پس شما بودم
وارد آیه 61 تا 68 شدیم یعنی
بله بله
آیه 25 شما فرموده
ان شاء الله
بله.
خواهش میکنم اختیار داریم. من چیزی که یادمه تا سر 65 رفتم فتبارک الله رب العالمین رو یادمه که توضیح دادم اگه اشتباه نکرده باشم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هو الحی لا اله الا هو فادعوه مخلصین له الدین الحمد لله رب العالمین. خب بحث هو الحی، ببینیم هو مبتداست، الحی خبره، جمله بسیار مختصریه و دو تا کلمه مبتدا و خبر تشکیل شده. وقتی که مبتدا اول میاد معمولا و بلافاصله بعدش خبره، معنای انحصار هم داره. بعد خود هو الحی یه جمله ایه که تو تمام زمانها و مکانها قابل سرایت و همه عقلا اونو قبول دارن. هیچ وقتم هیچ گونه قیدی نمیپذیره. یعنی چی؟ ما خدا رو حی به ذات میدونیم، یعنی حیات خداوند صفت ذاتیه، دستخوش مرگ و نابودی و ناپایداری نمیشه. پس خدا رو بهش میگیم چی؟ حی به ذات. بعد تمام زنده های دیگه به احیای خداوند زنده اند، پس ما میشیم حی به نسبه. پس خدا شد حی به ذات و ما تا زمانی که نفس از این احیا و حیات گرفتیم در این دنیا میشیم حی به نسبه. حالا شما بگید کسایی که اینجا مثلا خطاب آیات به مشرکینه، اگر ما دوتا وجود داشته باشیم، یه دونه وجود باری تعالی که حیه به ذاته، یعنی حیاتش به خودی خود هست و هیچ وقت زمان نمیگیره، ابتدا و انتها نداره، مرگ نداره، نابودی نداره، خب، و یه موجودی که حیاتش نسبیه و از یک حیه به ذات گرفته، بین این دوتا کدوم مستحق عبادته؟ دقیقا آیه به این اشاره میکنه. یعنی در واقع عقل رو وادار به تفکر میکنه بین دوتا وجود، یکیش حیه به ذاته و یکیش حیه به نسبه، کدوم مستحق عبادته؟ مسلم اونی که حیه به ذات. در واقع با این دوتا جمله داره یک مقدمه چینی میکنه برای جمله بعدی که بگه فدعوهو، یعنی با هو الحی میخواد زمینه ذهنی شما رو آماده بکنه برای فدعوهو. حالا که چنین وجود مقدسی داریم که حی به ذات هست، پس فدعوهو، منتها با چه شرطی؟ مخلصین له الدین. مخلصین میشه حال، اسم فاعله، مخلصین له الدین، شما دین رو برای خدا خالص بکنید. حتما باید این خواندن توحیدی باشه و فقط برای خدا باشه، چون فقط خداست که حی به ذاته، فقط خداست که استحقاق ذاتی برای پرستیدن پرستش شدن داره. بعد این دوتا جمله که تمام میشه آخرش میگه چی؟ الحمدلله رب العالمین، همه حمدها برای خدایی هستش که رب العالمین. یعنی وقتی ما نتیجه گرفتیم که خدا حی به ذاته و جز خدا هیچ کسی استحقاق عبادت و پرستش شدن رو نداره، پس همه حمدها مخصوص چنین وجود حیه. خب ما حمد رو یه بار اینجا گفتیم، دوستان خاطرشون هست؟ فرق حمد و مدح تو همین جلسات گفتیم. اختیاری میشه حمد، ثنای فعل جمیل غیر اختیاری میشه مدح. بعد الف لامی که آورده الف لام استغراقه، هرچی حمد تو دنیاست چه از زبان حامدان چه از زبان خود خداوند مخصوص خداست. یعنی حتی ما داریم کار دوستمون یا کار کسی دیگه ای رو داریم ثنا میکنیم، کاری که اون از روی اختیار شده، باز در آخر حمده میرسه به خدا. یه وقتی میایم یه گلی رو مدح میکنیم، این چقدر زیباست، چون اختیار خودش نیست، در واقع حمد خداست، چون خالقش خداست، خالق این زیبایی خداست. پس خدا میگه الحمدلله رب العالمین. آیه بعد قل اینی نحیتو ان اعبد الذین تدعون من دون الله لما جاءنی البینات من ربی و امرتو ان اسلم لرب العالمین. نهیتو فعل مجهوله، من نهی شدم از چی؟ از این که اون چیزایی که شما دعوت میکنید، ببین بالا گفت فدعوه مخلصین، اینجا داره دعوت مشرکین رو به اون آلهه در واقع توبیخ میکنه. اون چیزایی که شما به عنوان آلهه شریک خدا قرار دادید رو من نهی شدم که حتی دعوتشون بکنم، چه برسه به عبادت. بعد علامه نتیجه اینجا میگیرن، میگن که چون این معنا یعنی نهی از دعوت آلهه مشرکین مکرر در سوره زمر اومده و اینجا فقط یک اشاره کوتاه شده، این دلیل میشه که بگیم که سوره غافر بعد از سوره زمر نازل شده. و جالب این هستش که تو ترتیب قرارگیری هم سوره غافر بعد از سوره زمره، انگار که شما زمینه ذهنی تو سوره زمر براتون به وجود اومده که پیامبر مرتب اون را گفت من اجازه ندارم که آلهه شما رو پرستم. اینجا یک اشاره کوتاه شده با همون مقدمه‌ای که در سوره زمر. آیه و امرتو ان اسلم لرب العالمین هم ادامه همون محیطو هست دیگه، و من دستور داده شدم که تسلیم پروردگار جهانیان بشم. آیه بعد هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا و منکم من یتوفى من قبل و لتبلغوا اجلا مسمى و لعلكم تعقلون. خب از خاک خلق شدیم، خلقکم، کم یعنی ما، خطاب به ماست. دو تا وجه داره، یا منظور اینه که پدرمون از خاک، حضرت آدم از خاک خلق شده، پس به تبع اون ما هم به اعتبار پدرمون میشیم خلق شده از خاک، یا اینکه بگیم که وقتی خطاب مستقیم به ما هستش، به هر حال نطفه انسانی اصل و پایه و منشأش خاک دیگه، گیاه، خاک و زمین و پوسته زمین و گیاه ها و اینها هست. پس به هر حال به هر دو جهت ما از خاک خلق شدیم. ثم من نطفه، شما رو از نطفه ای خلق کردیم. بعد ببینید اینها رو به شکل نکره آورده، نطفتن ترابن، نطفتن علقتن، طفلن. نکره آوردن یه اس یا واقعا برای بحث ناشناخته بودن هست که ما میگیم برای ما تعریف نشده، تعیین نشده، یا برای بحث عظمت، یا برای بحث تحقیره، یعنی مخالف عظمت. بستگی به آیات داره، حالا کجا تحقیره، کجا تعظیمه، کجا تنکیره، یعنی ناشناخته شدن. اینجا تحقیره، یعنی شما یه نطفه‌ای کوچولو اشاره به حقارتشه. همچنین علقه، علقه یعنی یه گوشت بسته. تو من اخرجکم طفلن، شما رو از شکم مادران به شکل یک طفلی خارج کردیم. طفل از این کلماتی هستش که هم بر یک نفر اطلاق میشه، هم میتونه بر جمع اطلاق بشه، مثل آیه 31 سوره نور، یا اول طفل الذین لم یظهروا علی عورات النساء. اونجا منظور طفل ها هست دیگه، کودکانی که، ولی طفل ها بود. بعد میفرماید فمل تبلغو اشد دکن، شما رسیدید به بلوغ. این لام هم لام غایته دیگه، یعنی نتیجه اونا، غایت این بحث رشد اینه که شما رو نشو نوا میده، به حد بلوغ میرسید. و حد بلوغ اینه که انسان بدنش به حد کمال برسه، یعنی از لحاظ توانایی جسمی، حتی قوای بینایی، شنوایی، فهم، بعد حرکت، اینها رو بهش میگیم بلوغ. این که ما تو چه سنی، حتی میان اینا رو میگن تو چه سنی سرعت دویدنمون از همه بیشتره، از همه سنهای دیگه همون بیشتره. مثلا توی کودکی که سرعتمون پایین تره، از یه سنی به بعد هم سرعت دویدنمون پایین تره. یه سنی هستش که ما سرعت دوی زیادی داریم، یا حرکت اعضامون در نهایت قدرت، زورمون در واقع تو اون سن خیلی زیاده، به این میگن بلوغ. از طرف دیگه به شکل معنوی هم باز بلوغ داریم، فهممون، درکمون، تعقلمون، تفکرمون تو اون سن ازش انتظار کمال میره. من چیزی به اشتراک گذاشتم؟ من به اشتراک چیزی نداشتم؟ خبر ندارم خودم. بعد از بلوغ ثم لتكون شیوخا، شما به مرحله شیخوخیت یا شیخوخت هم رسیدین. عطف بر جمله قبل هست دیگه، مرحله پیری. یا حالا اگه من بگم که سن شیخیت چه سنیه با این تعریف، همه ما پیریم. یعنی از سن مثلا 35 به بعد رو میگن سن شیوخی. خب اینم از این. و منکم من یتوفى من قبل، یه عده قبل از این که به سن شیخوخیت برسن از دنیا میرن. نه از سن 35 میگن. بذارید براتون یه شاهد بیارم از قرآن. به حضرت عیسی علیه السلام میفرماید با یکلم الناس فی المهدی و کهلا و من الصالحین. بحث کهولت رو برای حضرت عیسی، در حالی که ما میدونیم حضرت عیسی تو سن 34 سالگی عروج کردن، کهولت رو و همچنین بحث شیخ رو از این سن میارن. یعنی 35 مثلا تا به بالا. البته بعضی ها میان یه تقسیم بندی هم میکنم، میگن مثلا 35 تا 45 شیخه، ببخشید کهولته، مثلا 45 تا الاخر میشه شیخ. این هم تقسیم بندیه. این هم شیخ بهایی فکر میکنم خوب تقسیم بندی کرده. حالا یا ما الان شیخیم یا دوچار کهولتیم یا کلن جوانیم، به قول این مباحث، این حرفای جدیدی که توی این فضا میزنن، فضای مجازی میزنن، اصلا سن یه عدده، در حالی که اصلا اینجوری نیست، غلط این حرف، سن عدد نیست اتفاقا، فقط سن داره مراحل تکمیل و کمال و بلوغ ما رو نشون میده. بلوغ هم جسمیه هم عقلیه دیگه. از اینجا سوال کردم، پس بلوغ در اینجا جسمیست؟ بله، هم جسمیه هم عقلیه. حضرت عیسی اونجا هم که سوال کردن که مگر به این معنا نمیگیرن که حضرت عیسی رجعت میکنن؟ خب ربطی به رجعتشون نداره، بحث تکلم حضرت عیسی هم در گهواره هم در سن کهولت. بعد حضرت عیسی هم 34 سال بوده، علامه میگه از 30 تا 40 سال کهولت. این ما الان کاملا، من خودم که کاملا از کهولتم دارم رد میشن به شیخیت دارم رسن. خب اینم از زنگ تفریحمون، بریم. ولی تبلغو اجلا مسما، بذار من آیه بیا. و شما برسید به یک اجلی که تعیین شده. خانم خودتون چی سوال کردن؟ اول کهولت، بعد شیخیت. تقسیم بندی ها متفاوت ها، میگن بعضی از 35 به بالا میگن شیخیت، بعضی ها از 40 به بالا میگن شیخیت. اینا دیگه فکر میکنم یک کتاب شیخ بهایی داره اینا رو کامل باز کرده. تو سوره حدید هم فکر میکنم پرداخته به این قضیه. بگذاریم، سنه حالا فعلا مهم نیست، سنی عدده، خیلی درگیر نشیم. بس عجل مسما، یه عجلیه که تعیین شده است، آخرین مهلت به آدمه که بهش میگن عجل حتمی، به هیچ عنوان و به هیچ بچه من الوجود قابل تغییر نیست. یه غایتیه که شامل تمام مردم میشه، چه واقعا ما به اون سنمون رسیده باشیم، چه عجلمون معلق باشه. سوره انعام رو بیارید، آیه 2 رو همه بلدیم. هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا و اجل مسمى، که یه عجل داریم، یه عجل مسمى داریم. 99% مرگ و میرا، بله عجل مسمى همون عجل حتمیست، بله 99% مرگ و میرها از عجل معلقه، شاید کمتر از 1% فوتی ها و مرگ و میرها به عجل حتمیه. یعنی ما خیلی مواقع میتونیم از عجل معلقه خودمون با دعا، با صدقه، با اعمال خیر و صالح مانع بشیم. اما اون عجل حتمی قایت دیگه، اصلا ازش گریزی نیست و فراری نیست. بعد میگه ولعلکم تعقلون، که شما رو با نیروی تعقل که در نهاد ما قرار داده شده ما آزمایش میشیم با این، شاید با این مسیرها، یعنی همین که ما فکر کنیم یک نطفه بودیم، بعد علقه بودیم، بعد طفل شدیم، بعد بالغ شدیم، بعد شیخ شدیم، بعدش هم مردیم، اینها باید تعقل ما رو باز کنه، باید این مسیر خلقت انسان عقل ما رو شکوفا بکنه. آیه بعد هو الذی سرکم میره هو الذی یحیی و یمیت فاذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. خدا کسیست که مثل همون اوبالحی بود عمل احیا و اماته. ببینید هم یحیی هم یمیت باب افعالن و متعدی هم. یعنی خدا کسی که خودش زنده میکنه و خودش هم میمیراند موجودات رو. با این اتفاق، با این امات، احیا و اماته، زنده ها رو از یک عالمی به عالم دیگه منتقل میکنه و هر یک از این دوتا کار، یعنی احیا و اماته، یه جهانی رو به روی ما باز میکنه. مثلا ما الان زنده ایم، بعد از این دنیا میریم، اماته میشیم، میمیریم. خب با این مردن وارد یک دنیای دیگه میشیم، یعنی یک جهان جدید، یک عالم جدید به روی ما باز میشه. همه اینا مراحل تدبیر الهی رو داره نشون میده. یعنی خدا چه در مرحله احیا و چه در مرحله اماته امور ما رو تدبیر میکنه. اینجوری نیست وقتی ما مردیم خدا به حال خودمون رها بکنه، انتقال رو با ربوبیت خودش انجام میده. خب این بحث المیزان. یه آیه دیگه هم فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. این آیه اگر یادتون باشه تو اون جلسات مقدماتی گفتیم جزء آیات قرر کل قرآن. یا انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اصلا کن فيكون یک بحث بسیار مبسوطیه که علامه هم در سوره آل عمران هم در سوره یاسین پرداخته بهش. بحث کنفیکونی هست، هیچ فاصله ای بین اراده و ایجاد وجود نداره، هیچ فاصله زمانی وجود نداره، هیچ تدریجی وجود نداره، وابسته به عالم امر. عالم امر بدون هیچ گونه تدریج و اسباب و عالم خلق تدریج داره و اسباب. برای خدا همین کافیه که بگه کن بعد بشه فیکون.
خانم نوروزی
جانم
ببخشید سلامت باشه.
خواهش
در مورد همین آیه فعضا قضا امرن فعی نمای قولو لهو کن فیکون سؤال بود که به صدا در هم بحثی که شما بحث آیت قرآن رو داشتید.
بله
آیه جزء آیات قرآن کل قرآن مفهم بودیم آیه قرآن کل قرآن محسوب میشه.
بله
شاخص بودنش رو در کل قرآن میشه بفهمیم
به خاطر این که عالم امر رو که بحث روح از اونجاست، بحث وحی از اونجاست و در نتیجه بحث نبوت و کتاب قرآن هم از عالم امره، همه اینها رو تو خودش جمع میکنه. مگر اینکه من بخوام یک جلسه ای رو اختصاص بدم کامل به بحث عالم امر و عالم خلق، چون بسیار مبسوطه و علامه هم با حوصله پرداختم به این بحث. شاخص از این بابت که گفتیم آیات شاخص، آیات هم قرار هم شاخص هم محکمه، اینا آیاتی هستن که ما در تفسیر آیات دیگه از اینها زیاد استفاده میکنیم. یعنی بحث عالم امر که پیش میاد، بحث ایجاد و خلقت که پیش میاد، ما آیه جز این آیه نخواهیم داشت برای اثبات مطلب. به این میگن آیه الگو، میزان، قرر، شاخص، هر چیزی که حالا عالم امر یه قسمتش عرشه. ببینید میگم شما منو مجبور میکنید بحث رو یه بار توی جلسه مفصل باز بکنم. انواع عوالم داریم، عالم ناسوت و لاهوت و ملکوت و این ماها تو عالم ملکیم. از برزخ به اون بر عوالم جدیدی شروع میشه تا عرش، که اینا همه اینا تو عالم عم قرار میگیرن. یعنی همه خلق خیلی کوچیکه، یعنی عالم ملکی که الان توشیم، یه قسمتی از برزخ که نزدیک به دنیاست، یعنی چند روز بعد از مردن هم باز عالم ملکه، بعد میره تو ملکوت و بعد نمیدونم ناسوت و لاهوت و میره تا عرش. اینا جزء عوالم امره، یعنی یکی دوتا نیست. یه بحثیه دیگه، اینا بحثای عرفانی اینا رو باز میکنن، تو بحثای حتی بعضا مباحث اخلاقی هم باز این عوالم رو باز میکنن. اگر این ذنب رو تموم کردیم، ذنب انبیا رو، چون جلسه آینده هم میخوایم بهش بپردازیم، انبیایی مثل حضرت یوسف عزیز، حضرت ابراهیم عزیز و حضرت یونس سلام الله علیهم اجمعین، انشالله که وقتی شد ما این بحث عوالم رو هم باز میکنیم.
یعنی این آیه جز آیات احکامی قرآن محسوب میشه دیگه؟
بله بله، اصلا هوالذی یحیی و یمیتش که آیه گزاره تعقلیه، اینایی که تدبر خوندن، چون گفتیم گزارهای تعقلی همه جا در همه شرایط همه زمان ها مکان ها قابل تسریه، هیچ قیدی نداره، مثل همون هوالحی. این هایی که هیچ قید زمانی و مکانی و شرایط خاص نداره ما بهش میگیم گزارهای تعقلی. گزارهای تعقلی عمدتاً محکمن و شاخص حساب میشن. این آیه هم شاخصه، چون با این جمله شما میتونید هر جا که شبهه مرگ هست جواب بدید، هر جا شبهه قدرت الهیه بحث کن فیکون رو جواب بدید. یعنی با این آیه ما حتی دفع شبهات مکرر میکنیم از آیات دیگه، چون آیات محکم آیات متشابه باش تفسیر میشه. درست شد؟
اصلا درخواست کردم که اگر لطف بفرمایین هر زمانی که صلاحتو نصر شما
انشاءالله. بله
چون این بحث عالم ام
بله
اصلا کلن
بله، یه سری مباحث عرفانی داره این مباحث، امام خمینی بهشون پرداختن، خیلی از عرفا پرداختن. بعد من خود علامه عارف کامل هستم، ولی جالبه که تو همون جلسات مقدماتی من عرض کردم که روش عرفانی تو تفسیر المیزان اصلا پیش نگرفتن، برای اینکه ممکنه که تو بحثای عرفانی کچفهمی هم صورت بگیره و خب یه سری اتفاقهای عرفانی بد بیفته و اون ظاهر قضیه که بحث تعبد و عمل ما هستش ممکنه که دو خدشه بشه، یه خود خطرناکه. خب اما سعی میکنیم با عنایت خدای تعالی و کمک انبیا و ملائکه و جناب علامه این بحث رو جا بندازیم. چشم خود عرفانش خطرناکه. جان
هر جا که این واژه ام در قرآن اشاره شده مثل سوره قد، این
بله.
همه اطلاق به همین عالم ام رو دارن؟
ام رو حتما باید با قرینه قبل و بعدش باشه. بله مثلا یه جا بحث امره که اونجا درباریان فرعون دارن میگن چه امری میگید، خب اون امر نه، امری که با قرینه قبل و بعدش سازگار باشه به این قضیه. بله خب بحث روایتی داریم، ما سیاقمون 61 تا 68 تموم شد. ببینم روایتی که بخواییم اینجا بهش بپردازیم. تو سه تا روایت آورده مربوط به یهود، بعد خودشون هم رد کردن، گفتن چون قرض سوره، چون هم مکی هست، هم بحث استکبار مشرکین هست و اصلا کلن مجادله با مشرکینه، یهودیت رو اینجا اصلا قابل قبول نمیتونن، پس اون روایت رو کلا رد میکنه. در واقع علامه هیچ روایتی که در تایید این سیاق باشه قبول نکردن. سه تا روایت آوردن مربوط به یهوده، چون رد کردن منم نمیخونم، میخودی ذهنمون هم درگیر بشه. بعد کردن گفتن اصلا مکیه و مجادله با مشرکین ربطی به یهود نداره. خب بریم سیاق بعدی آیات 69 تا 78. دوباره بحث مجادله است. به این سوره بسیار بحث جدالش پررنگه. تا الان 5 بار به جدال پرداخته. باز سرانجام مجادله کننده ها رو بهش پرداخته تو این قسمت، یعنی توی 69 تا 78. و آخر کارشون داره بهشون مثلا میگه که بس عذابه. بعد میاد به پیامبر امر میکنه که صبر کنه و وعده یاری و نصرت میده به پیامبر و دلگرمشون میکنه. ببینید تیتر رو، الم ترى الى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. آیا نمیبینی؟ این طرح پیامبره و هر کسی که تو لایه بعدی خطاب قرار میگیره. نمیبینی؟ با تعجب داره خداوند سؤال میپرسه. کسایی که در آیات خدا جدال میکنن، مجادله میکنن، انا یعنی اینجا چگونه، کیفه، آیا تعجب نمیکنی که چجوری از حق به سمت باطل تصریف میشن، یعنی برگردانده میشن از سمت حق به سوی باطل، منحرف میشن به سوی ضلالت. خب این طایفه به هر حال منحرف شدن، کسایی که جدال در آیات دارن انحرافشون واضحه. ما تو آیات قبل دستی قبل داشتیم میگه این الذین یجادلون فی آیات الله بغیر سلطان اتاهم این فی صدورهم الا کبر ما هم ببالغه. خب این سؤال، یعنی سیاق یک سؤال خیلی خاص شروع میشه. بعد میفرماید الذین کذبوا، تعریف میکنه این الذین یجادلون رو تو آیه 70 بیشتر توضیح میده. الذین کذبوا بالکتاب، کسایی که تکذیب میکنن کتاب رو. ببینید کذب و باب تفعیله، خب خودش به خودی خودش متعدی مفعول به میگیره، منتها این بی که اینجا آورده پس میتونه با این حساب زائد باشه، بای زائد برای مفهومش. و به ما ارسلنا بهی رسولنا، هم کتاب رو و هر چی که ما همراه پیامبرامون فرستادیم، هر چیزی که همراه کتاب هست. یا ممکنه علامه میگن که این کتاب رو بگیم قرآن، یعنی کتاب اولی رو بگیم قرآن، بعد به ما ارسلنا به رسولنا رو بگیریم کتاب ها و ادیان سایر انبیا. خب این خیلی زیباتر هم شد. بعد حال آخرتش رو میگه اذل اقلال فی اعناقهم و سلاسل و یسحبون. خب اقلال رو میدونیم جمع چیه؟ غل، یه توقی که به گردن شخص میدازن که به منظور خاری و ذلته. خب بعد اصلش، اصل معنای قول که غله هست به معنای داخل شدن، اصل معنای غله به معنای داخل شدن. کلمه سلاسل جمع چیه؟ بگین خود از خواب آلودگی در بیان سر ظهر. سلاسل جمع سلسله، بله. توی فارسی بهش میگیم چی؟ تو فارسی به سلسله میگیم چی؟ زنجیر. احسن. خب که یه حلقه هایی هم پشت هم قرار میگیرن. ما باید حتما تعریف اینجوری داشته باشیم دیگه، پس تصویر سازی بکنیم. پس زنجیر متشکل از حلقه هایی که پشت سر هم قرار میگیرن. سحب ریشه یسحبون رو ببینیم به معنای کشاندن چیزی، یه چیز رو بکشیم بر روی زمین، بکشیم. خب معنی اصلشه. حالا اگر من بیام از این اشتقاق بگیرم یعنی دو تا حرف مشابه داشته باشیم یه حرف نامشابه، یعنی بشه سجره. ببخشید، یک حرف مشابه داشته باشه و دو تا حرف نامتشابه. سجره به معنای افکندن هیزم در آتش، مثل آتش تنور که توش هیزم میندازیم که افروخته بشه. خب یعنی یسحبون و یسجرون رو نزدیکه به هم تصور کنم، حتی اگه حرفشون نزدیکه. البته اینجوری نیست که شما فکر کنید هر دو کلمه ای که یک حرف مشترک دارن معنی مشترک، من باید حداقل دو حرف مشترک داشته باشیم ها. ولی یه جاهایی میبینیم که نزدیکه معنایی هم داریم. خب پس یسجرون، ریشه این فلحمیم ثم فنار یسجرون که تو آیه بعد هست، و سجر به معنای افکندن هیزمه، سحب به معنای کشاندن چیزیه. خب خانم آسم، اشتقاق کبیر تعریفش این نیست. اشتقاق کبیر یعنی جا به جایی حروف، مثل سفره و فسره، مثل لبسه و بسله و بلسه. حروف را به جا میشن بهش میگیم قلب لغوی یا اشتقاق کبیر. خب اشتقاق فکر میکنم اینجا کبرا باید باشه که دو تا حرف یا یک حرف نزدیک هم هستن. خیلی خوب. ثم قیل لهم اینما کنتم تشرکون. هم ببخشید من اینو تموم کنم آیه رو. ازل اغلال فی اعناقهم، که در واقع و فن ناریوس جرون، حال آخرتی این گروه مجادله کننده ها رو داره تصویر میکشه، به تصویر میکشه. مثل یه آیه دیگه داریم، وقود و الناس و الحجاره، بحث وقود، وقود یعنی هیزم، هیزم جهنم مردم هستند و سنگ ها. یا یه جا دیگه میگه انکم و ما تعبدون من دون الله حسب و جهنم انتم لها واردون، سوره انبیاء آیه 98. ما و همه معبودهامون، معبودهای دروغینمون داخل آتش، آتش جهنم هیزم اونجا خواهیم بود. این که جهنم آخرت از چه جنسیه، آتشش آتش دنیاییه یا نه، این خب یک مباحثیه. اولا جنسش جنس دنیایی نیست، ولی برای این که برای ما ملموس بشه، چون در دنیا ما هیچ عذابی بالاتر از سوخته شدن با آتش نداریم، پس برای تفهیم عذاب جهنم از این بحث نار استفاده میشه. ما مثلا در دنیا بخوایم یک آتشی داشته باشیم، باید مثلث احتراق داشته باشیم دیگه، درست، ماده سوختنی داشته باشیم، هوا داشته باشیم و مثلا چیز مثل کبریت، چیزی که جرقه رو بزنه. در حالی که آتش جهنم نتیجه اعمال ماست. ما در دعای مجیر میخونیم شبای قد اجرنا من النار، یا مجیر، یا میگیم خلصنا من النار. در واقع از آتش اعمال خودمون باید خلاص بشیم. توضیح بیشتر این که هر عمل ناصالحی وجه ناری داره و هر عمل صالحی وجه نوری داره. پس ما با اعمال که وجه ناری داره عذاب خواهیم شد، یعنی با خود عمله، جرممون خود عمله. اینجا سوال کردن فرق اغلال و سلاسل. اغلال گفتیم اون طوقیه که به گردن، مثالت این چوبهایی بود که گردن و دستش وصله، به اون میگن اغلال. سلاسل زنجیر هاست، زنجیری که به پا و دست میبندن. خب این هم از جواب اغلال و سلاسل. ثم قیل لهم اینما کنتم تشرکون من دون الله، بهشون گفته میشه که تو این حالتی که دارن کشیده میشن رو زمین و یا مثل هیزم میندازنشون داخل آتیش، خب ازشون میپرسن کجایند آن خدایانی که میپرستیدید و شریک خدایشان میپنداشتید تا شما رو یاری کنن؟ قالو ظلوا عنا. این زلعن، زلع یعنی تارتات ما میگیم گم شدن، ازلالش میگه گمراه شدن، حالا بحث ازلال بحث گمراهی توش داره، اما زلع یعنی گم شدن، یعنی از جلوی چشم ما دور شدن، ما الان ما رو نمیبینیم. قالو ظلوا عنا، جلوی چشم نیستن، از نظر ما غایبن. این زله رو به معنای غابه، گم شدن معنی میکنیم. ما نمیدونیم کجاست. بلن نکن ندعو من قبل و شیعا. بعد اون دنیا اینا به یک فهمی میرسن، خب میگن که حالا به این فهم رسیدن که اون تو دنیا هرچی آلهه داشتن، هرچی شریک برای خدا قائل می شدن، یک اسماء بدون مسما بودن، یعنی وجود حقیقی در آخرت ندارن، یعنی بت سنگ و چوب یا هر بتی، بت انسانی حتی، در آخرت حقیقتی نداره که بتونه شفاعت بکنه یا یاری بکنه. پس میان منکر میشن، منکر عبادت خودشون میشن، یه جور اینجا دروغ میگن. گفتیم که توی مواقف دروغگویی هم داره. بعد آخر آیه که ذلک یضل الله الکافرین، انگار که جواب خداست، خدا اینجوری ببین بس زله اومد، بس یوزلو که میاد، بس گمراه کردن، خدا اینجوری کافرین رو گمراه میکنه، چون کافرن، چون حق رو میپوشونن، باطل رو حق میبینن، بعد خودشون اون دنیا میفهمن هر کاری کردن باطل بوده و هیچ بچی از حق نداره. پس اونجا بلم نکن ند اومن قبل شیعا یه دروغه. خب برای امروزمون بسته تا سر آیه 75 ما پیش رفتیم، خدا رو شکر، چون این مباحث جانبی چون وقتمونم کمه باعث میشه که کمتر به سوره بپردازیم، الحمدلله خوب پیش رفتیم. سوال کردن که بین تشرکون و من دون الله چی شده؟ فاصله شده؟ چرا؟ یه جو قرائته، یعنی اونجا میتونستن حتی شمال آیه رو میگین چرا اونجا گذاشتیم، چون که من از سوالت میفهمیدم قرائت، یه نوع قرائت. خیلی و صلی اللہ علی سیدنا محمد و آل الطیبین الطاهرین و موفق و معید باشید. عرایز بنده تمام.
خانم نوروزی جان دست شما درد نکنه،
از سلامت باشید،
تشکر میکنم. ایام فاطمی است، اگه دوستان موافق باشن صلوات خاصه حضرت صدیقه زهرا رو با هم دیگه گوش میدیم. اختتام جلسه رو در
انشاءالله
خواهش میکنم. من خداحافظی میکنم از خدمتتون. اگه خانم عاصم صحبتی دارن بفرمایید.
خیلی ممنون خانم نوروزی. فقط از دوستان میخوام که برای پدر بزرگوار خانم نوروزی و شفا و سلامت کاملشون هم دعا کنم.
خیلی ممنونم، خودم همه
مریضا رو شفا بده. ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی صدیق فاطمه الزکیه حبیبت حبیبک و نبیک و ام احبائک و اسقیائک التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالم. اللهم كن الطالب لها من منظرها والسخط بحقها و کن سائر اللهم بدم اولادها اللهم و کما جعلتها امه امت الهدى و حلیمة صاحب اللواء و الكریمة عند الملأ الأعلى فصل عليها و على امها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وتقر بها عين ذريتها وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام.